بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل علت این که ما لازمه از خداوند و انبیاء او و ائمه طاهرین علیهم السلام اطاعت کنیم بیان شد. توضیح دقیق و عقلی و فلسفی هم داده شد که در این اطاعت چون و چرایی در کار نیست و نباید باشد، چرا که عقل همه ما انسانها جزئیه و به خاطر جزئی بودنش احاطه به تمام مصالح و مفاسد و منافع و خسارتها نداره، قدرت درک عقل در وجود همه ما اندک، لذا خداوند متعال با قرآنش انبیاء خدا با دانش گسترده شون، ائمه طاهرین با علم بی نظیرشون به کمک ما آمدن تا ما رو به همه خیر و شرمون و نفع و ضررمون و مصالح و مفاسدمون آگاه کنن. در این زمینه وجود مبارک امیرالمؤمنین در مقدمه خطبه متقین نهج البلاغه می‌فرماید طاعت منفعت، منفعتش هم خیلیه. یه منفعتش بهشت قیامته، منافع دیگر هم در طاعت قرار داده شده و خداوند متعال از این که بر شما طاعت رو واجب کرده بدانید کل منافع طاعت به خود شما برمی گرده، نفعی از طاعت شما به پروردگار عالم نمی رسه، ضرری هم از معصیتها که منبع ضرره به خداوند نمیرسه، لعنه لا تنفعه طاعت و من اطاعه ولا تضره معصیت و من اصاه. چرا؟ چون غنیان عنه، پروردگار عالم نیاز به طاعت شما نداره، شما نیازمنده به طاعت. شما هستید که در دنیا نیازمند به یه زندگی پاک، به یه زندگی سالم، به یک زندگی بی درد سر، به یک زندگی خالی از ترس، خالی از حزن و پر از اعتماد هستی و همه اینها رو طاعت برای شما می آوره و تأمین میکنه. جوامع بیدین گذشته شرح حالشون در کتابها و در قرآن مجید هست. جوامع بیدین روزگار خودمون رو هم ملاحظه میکنیم، میبینیم، یا میریم در کشورهاشون میبینیم، یا در نوشته ها میخونیم که خالی از یک زندگی پاک و سالم و با امنیت و بی دغدغه و بی ترس و بی درد سرم. من نزدیک یه هفته سوئیس بودم در ایام ولادت وجود مبارک امیر مؤمنان برای تبلیغ. یک کشوری در حدود 7 میلیون جمعیت داره، تمام زیبایی های طبیعی رو داره، پر آب، پر رودخانه است، پر دریاچه است، پر درخت، سبز و خرم. اغلب پولای دنیا هم در بانک های سوئیس. اونجا برای من زندگی اجتماعی و خانوادگی مردم سوئیس رو که توضیح دادن، می گفتن آمار خودکشی در سوئیس از همه کشورها بالاتره. حتی یه محلی رو قرار دادن، مردم، مرد، زن، جوان، پیر میرن پرونده پر میکنن، کارت میگیرن، نوبت کشتن بهشون میدن. سرشون شلوغه، میگن حضرت عالی برو یه ما دیگه بیا میکشیمه، شما دو ما دیگه بیا نوبت کشتنته. من اونجا از ارزیاب مربوط به اون جامعه پرسیدم چرا؟ و برای اینکه ما در لذتها، در خوشیها، در زندگی به آخر خط رسیدیم، چیزی دیگه برای ما لذت نداره. اگر اونها هم اهل خدا بودن، اهل عبادت بودن، اهل لذت معنوی بودن، قطعا به این نقطه نمی رسیدن. اینا یه مش قایق تو خالی هم که با برخورد به کمترین طوفان چپ میشن. شما ها کشتی پربارین، مخصوصا دو بار سنگین معنوی در کشتی وجودتون ثقل دارین، ناامید نمیشین، طوفان ها شما رو نمیشکنه، حوادث شما رو نمیشکنه، مشکلات شما رو به خودکشی نمیبره، به اختلال روانی نمیرسونه. یه ثقل قرآنه، یه ثقلم اهل بیته. اینی تارکون فیکو مستقلین کتاب الله و اطرتی، و این دو تا ثقل هم محصول یه لنگر بسیار عظیمی تحت عنوان ایمان به پروردگار و ایمان به قیامت. وجود شما پر از بار معنویه. دو تا لنگر توحید و قیامت هم این کشتی رو در این طوفان عالم حفظ میکنه و نمیگذاره که شما مانند مردم غرب به اون بلاهایی که اونها دوچار شدن دوچار بشین. لقمان به فرزندش میگفت یا بنی الدنیا بحر عمیق، این زندگی دریای پر عمقیه، اما قد غرق فیها عالم کثیر، ملتهای زیادی در این دنیا به انواع عذابها و بلاها دچار شدن و نابود شدن. تو اگه میخوای به بلا دوچار نشی، اگر میخوای به ناامنی درون، به درد سر، به دغدغه، به ناامیدی دوچار نشی، باید اهل خدا باشی، باید اهل تقوا باشی. ابوذر به وسیله دشمن در مضیقه بسیار سختی قرار گرفت، تبعید به ربزه شد و تو تابستان ربزه آب یه لیوان برای خوردن گیر نیوورد، یه لقمه نان گیر نیوورد، بر اثر گرسنگی شدید افتاد رو زمین و دیگه در حال مرگ قرار گرفت. به دخترش گفت بلند شو بگم ببین آبی چیزی برای خوراک پیدا میکنی؟ دختره رفت و اومد گفت پدر هیچی پیدا نمیشه. گفت مانعی نداره، پیغمبر اکرم همچین ساعتی رو به من خبر داد که تو تنها میشی، در تنهایی هم گرسنه و تشنه میشی، در تنهایی هم میمیری، ولی عمر تو به دنیاست، من مردن، برو سر جاده. یه کاروانی از مکه داره میره مدینه، بگو من دختر ابوذرم، هم میان منو غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن، هم تو رو به خانوادمون بر میگردونن. بعدم دختر سر ابوذر رو به دامن گرفت، نفسای آخر دید پدرش داره میگه علیه السلام، علیه السلام، منه السلام، به السلام. گفت بابا هیچی که تو این بیابون نی، به کی داری سلام میکنی؟ یعنی مؤمن واقعی آخرین لحظاتم به اختلال فکری دوچار نمیشه، چون خدا فرموده برای مؤمن ترس و حزن وجود نداره. به دخترش گفت عزیز دلم، ملک الموت اومده، تو نمیبینیش، داره به من میگه ابوذر، خداوند فرموده برو جان ابوذر رو بگیر، اما قبل از اینکه جانش رو بگیری سلام من رو به ابوذر برسان. یعنی مؤمن به این نقطه میرسه خدا بهش سلام میکنه. این مدرکش در قرآن هم هست، در سوره مبارکه یاسینه. وقتی اهل بهشت استقرار در بهشت پیدا میکنن، صدای خود پروردگار و مانند موسی بن عمران مستقیم میشنوند، سلامون قولن من رب رحیم، سلام گفتاری، سلامون قولن که با گوش میشنوند رب رحیم به اهل بهشت سلام میکنه. این سبله که نمیگذاره مردم مؤمن در دنیا از حوادث و تلخیها و شیرینیها شکست بخورن. بیدینا در مقابل تلخیها پست میشن، با سر میان دارالعماره به ابن زیاد میگن 10 بار خورما به ما بدی ما میریم امام حسین رو میکشیم و میاییم، پست میشن. یه عدهشون میان میگن سند زمین به ما بده ما میریم کربلا میکشیمش و میاییم. یه عدهی که حالا شأنشون بیشتر بوده به ابن زیاد میگن چقدر طلا میدی، چقدر نقره میدی، چقدر پول میدی، کدوم خونه رو میدی، کدام باغو میدی، کجا ما رو فرموندار میکنی، کجا ما رو بخشدار میکنی، کجا ما رو استاندار میکنی. ابن زیادم به همشون وعده داد 5-6 روز این سفر برون و برگردین، من به همه تون همه چی میدم. همه رفتن، یه عده‌ای کشته شدن رفتن جهنم، بقیه هم برگشتن طلبشون رو از ابن زیاد خواستن. ابن زیاد گفت من اینقدر ندارم به 30,000 نفر جایزه بدم، شما مأمور بودین رفتین حسین ابن علی رو کشتین و برگشتین، برین به سلامت. یعنی بیدینا تو حوادث تلخ، اونایی که مطیع خدا و انبیا و ائمه نیستن پس میشن، و در حوادث شیرینم مست میکنن. امیرالمومنین میفرماد مست پول میشن، مست غریزه جنسی میشن، مست صندلی و مقام هم میشن، چون مطیع خدا نیستن، از کسی دیگه دارن اطاعت میکنن، یا مطیع فرعونن، یا مطیع نمرودن، یا مطیع یزیدن، یا مطیع ابن زیادن، یا مطیع فرعونن، یا مطیع اوبامان. هر دو طرف، طرف تلخی ها و شیرینی ها پستیه و مسدی. اما ابوذر به انواع تلخی های مادی نه معنوی بر میخوره، پس نمیشه، میره بالا، حسابی هم میره بالا. افرادی هم هستن به جریانات شیرین میخورن میرن بالا. یعنی هر دو طایفه، چه اونایی که به جریان تلخ میخورن و مطیع حقن، رفعت میگیرن، ارزش بالایی پیدا میکنن. یرفعه الله الذین آمنوا منکم. تو جریانات شیرین هم همینطور. من 40 سال پیش که 24-25 سالم بود به یه شخص مؤمنی برای کار خیلی مراجعه کردم، الان یادم نیست چه کاری بود. خیلی راحت اون مقداری که من ازش برای کار خیر خواستم شمرد و داد، خیلی هم تشکر کرد. بعد به من گفت جوانی من یه چیزی برات نقل بکنم، چون من پیرم 80 سالمه، ممکنه بیمیرم با خودم ببرم تو خاک، اما به تو منتقل بکنم، شاید تو برای این و اون بگی، رو منبرا بگی و این بمانه. گفتش که منم یه روزی مثل تو به مرحوم حاج ممدحسین کاشانی در کربلا مراجعه کردم، یک کار عمده‌ای برای حضرت ابی عبدالله الحسین میخواستیم انجام بدیم. جریانی که الان من دارم برای شما میگم مال 70 سال پیش. و سراغشو گرفتم، گفتن این ساعت ها میره حرم. من اومدم حرم، تمام فرشای حرم و سنگای قرمز دور حرم رو حاج ممدحسین داده بود که یه روزی هم فیصل پادشاه عراق میاد زیارت ابی عبدالله، اون فرشا رو میبینه، سنگا رو میبینه، تغییرات رو میبینه، خیلی خوشش میاد، میگه اینا کار کیه؟ میگن کار یه ایرانیه. کجاست؟ میگن روی ویلچره، پشت این ستون مشغول زیارته. میگه بیارینش جلو. میارنش، بهش میگه چی میخوای از من؟ من خیلی خوشم اومده این کارات. میگه من هیچی نمیخوام، این ستون بسیار پهن رو که دو قدمی ذریح ابی عبدالله، دستور بده یه قبر تو این ستون به من بدن. همونجا دستورشو می نویسه و 2 روزه قبر رو آماده میکنن و ایشون همونجا دفنه، یعنی 2 قدمی ذریح. گفت من اومدم تو حرم دیدمش، گفتم ما یه کاری برای حضرت ابی عبدالله الحسین میخوایم انجام بدیم، چقدر میتونی بدی؟ اون وقتا عراق یه بانگ ملی از ایران بود که تو اون بانگیشون حساب داشت. گفت دست چک شده رو برد داد به من، گفت بنویس. گفتم چقدر بنویسم؟ گفت حالا بنویس دیگه. کار برای ابی عبدالله، از من تعیین قیمت نخوا، بنویس. پول آدمو مست نکنه خیلی مهمه، آدمو رفعت بده خیلی مهمتره، یعنی جریانات شیرین آدمو به مستی نکشونه که به کل تو اون عالم مستی خدا و قیامت و مردم رو یادش بره، یا پول آدم رو رفعت بده نردبانه رفتن به جانب عنایت و رحمت ویژه خدا بشه، خیلی مهمتر. به من گفت فلانی، خود و خدا اون زمان که اون وقت که اون میگفت من 40 سال قبل، حالا 30 سال هم از گذشته، حدوداً 70 سال میشه، گفت خود و خدا من قصد کردم 20,000 تومان بنویسم. 20,000 تومان هم خیلی پول بود 70 سال پیش، حاج ممدحسین هم داشت، ولی تمام پولاشو تبدیل به ارز آخرتی کرد با خودش برد. این مسجد ارک تهران به تنهایی ساخت اوست، به تنهایی. حالا ببینید 60 سال اونجا چقدر نماز خوندن، چقدر عبادت کردن، چقدر نماز شب خوندن، چقدر نماز جماعت خوندن، چقدر برای ابی عبدالله گریه کردن، چه پروندهی برای خودش باز گذاشت. و نکتب و ما قدمو و آثار هم، اینا همه آثار مطیع بودنه. یعنی وقتی آدم با پولش، با صندلیش، با علمش، با مقامش، با کارخونش مطیع خدا باشه، همش منفعت زاییده میشه. گفت من 20,000 تومن میخواستم بنویسم. خب 20,000 تومن میشه 200,000 ریال. من نوشتم 2,000,000 ریال. توجه هم نکردم. 200,000 تومن 70 سال پیش بودیم، حالا نوشتیم دیگه، بهش میدیم خودش درستش میکنه. بهش دادم گفتم امضا کن. خودنویسش اون وقت خودکار نبود، خودنویسش رو در آورد. گفتم حاجی من فکر میکنم قلمم لغزیده و یه اشتباهی کردم، عینک تو بذار، چکو بخون، بعد امضا. گفت اشکش رو صورتش ریخت. گفت من برای ابی عبدالله عینک نمیذارم، کل ثروتمو نوشتی تو چک، امضا میکنم برو بگیر. و گفت امضا کرد 200,000 تومان. گفت برو بگیر. آدم مطیع ثقل داره. یعنی در این طوفان دنیا و حوادث دنیا کشتی وجودش حرکتشو ادامه میده، مقصد کشتی هم معلومه، الی ربک منتها، به خدا میرسه. ولی اونی که غرق میشه اون سر از جهنم در میاد. مگه فرعونیان غرق نشدن؟ مگه سر از بهشت در اومد؟ اما کشتی وجود موسی بن عمران و مؤمنین واقعی با او رفتن در آغوش رحمت پروردگار مهربان عالم قرار گرفتن. یک جوانی خیلی محزون بود قیافش، عاشق پیغمبرم، پیغمبر فرمود امروز قصه دار میبینم، چته؟ چیزی پیش اومده؟ گفت نه آقا جون، پیش آمدهای دنیا که طبیعی، آدم کم میاره، آدم گاهی بی مشتری میمونه، نمیان خرید بکنن، گاهی بچه آدم میمیره، گاهی دیوار خراب میشه، گاهی خونه تعمیر میخواد، این حوادث دائمیه. نه من قصم مال این حرفا نیم، قصم مال اینه که امروز تو تنهایی داشتم فکر میکردم من با این مقدار اطاعتم اگر فردای قیامت ببرنم بهش، جای من با جای تو خیلی فرق میکنه و من در بهشت نمیتونم تو رو زیارت کنم، قصدم ببرنم جهنم بدتر. و این قصده فکر نمیکنم منو رها بکنه. اگه بهشتی بشم مقام من با مقام تو بین عرش تا فرش، جهنمی هم بشم که یه از دیدن تو ممکن. جبرئیل نازل شد این آیه رو، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و صالحین. به این جوونه بگو قیامت همه انبیا رو میتونی ببینی، همه صدیقین رو میتونی ببینی، همه صالحین رو میتونی ببینی، همه شهدا رو میتونی ببینی، و حسن اولئک رفیقا، کل اونام باهات رفیقن در بهشت. این اطاعت. خب اگه به ذهن مبارکتون بخوره که تو این مطیعان جهان چه مطیعانی از همه مطیعان عالم مطیع‌تر بودن، گذشته از انبیا و ائمه، کدام گروه مطیع‌ترین مطیعان عالم بودن که در صفحه اول مقاماتن و بعدی ها پشتر اینا؟ پیغمبر اکرم می‌فرماید 72 نفر حسین من مقدم بر همه مردم عالم. توی روایت داره می‌فرماید آقای تمام مردم عالم شهیدانم. آقای شهیدان این 72 نفرم، آقای این 72 نفر حسین منه، مطیع‌ترین مطیع. یعنی برادران همه چیشونو روی اطاعت گذاشتن، همه چیشون. زهره عاشورا تو اون هوا که حدوداً هوای مهر ماه ایران بوده، حالا اینجا باد خونکی میزنه، همون مهر ماه عراق همون 40-50 درجه حرارت، بیابون، گرسنه، تشنه، داغ دیده، عاشق بود این نماز آخرشو با جماعت بخونه. حدود 18 نفر مونده بودن آماده نماز شدن، تیراندازان آماده تیراندازی شدن. نمازم 2 رکعت بود، نماز خوف در میدان جنگ 2 رکعت. اینا نمیتونستن صفحه عرضی ببندن که حالا 18 تا 9 تا دست راست 9 تا دست چپ، برای این که تیر اندازی مسئول باشن یه صفحه طولی بستن، یعنی 18 تا پشت سر هم. خب ابی عبدالله جلوتر از همه، بنای تیر باران داشتن همه میخورد به ابی عبدالله. زهیر ابن قین به جلی و سعید ابن عبدالله حنفی از صف اومدن بیرون، اومدن جلو، گفتن آقا با خیال راحت نمازتون رو بخونیم، ما دوتا جلوتون وای میستیم، هر چی تیر میاد ما میگیم. آدمی که خداییه، آدمی که پیغمبریه، آدمی که علویه، آدمی که حسینیه، اینجوره. رکعت اول نماز تموم شد، سعید ابن عبدالله قطعه ولو شده بود جلوی ابی عبدالله، اما زهیر که قدرت بدنی بیشتر داشت مقاومت بیشتری کرد، دیگه سلام نمازشو حضرت داد، زهیر داشت دست و پا میزد با عشق چشم سر زهیر رو به دامن گرفت. زهیر توانست چشمشو باز بکنه، یه بار دیگه ابی عبدالله رو ببینه. میدونید هیچ زیارتی بالاتر از زیارت ابی عبدالله نیست. شما ببینید برای قبرش چقدر روایت وارد شد، چه برسه به وجود مقدس خودش. امام داره گریه میکن، سؤال زهیر رو ببینید با همون تون ضعیف صدا، همین جوری که خیره بود به قیافه ملکوتی ابی عبدالله، عرض کرد ارزیت منی یا ابا عبدالله. حسین جان آیا از من راضی شدی؟ یعنی من آدم مطیعی بودم. کعبی عبدالله فرمود زهیر چند لحظه دیگه که وارد عالم بعد میشی آغوش پیغمبر برات باز. وقتی تو بغل پیغمبر قرار گرفتی سلام منو به پیغمبر برسان، بگو حسینت هم داره میاد. نظیر این جریانم برای مسلم ابن اوسجه اتفاق افتاد، اما مسلم با ابی عبدالله صحبتی نکرد، فقط چشمشو که باز کرد دید سرش به دامن ابی عبدالله، شروع کرد گریه کردن. فرمود مسلم تو که به سعادت کامل رسیدی چرا گریه میکنی؟ گفت مرو تو دارم گریه میکنم، هر کدام از ما افتادیم تو اومدی سر ما رو به دامن گرفتی، اما یه ساعت دیگه که خودت رو زمین میفتی هیچکی نمیاد سر تو از روی خاک برداره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد.